آقای دکتر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هست.
درود بر شما. من هم که ناگفته پیراست. مجال خوب هم سخنی با شما و درباره شعر فارسی صحبت کردن برای من خوشایند، به خصوص که این گفتگوها به جای خوبی داره میرسه که علاقه شخصی من است و مردم هم خدا رو شکر خوب میبینن.
بله، بعد من یه سری پیغامم دارم، پیشنهادهای جالبی هم هست که ما باید حتما انجام بدیم. مثلا یه عده نوشته بودن که ما بخش آقای دکتر کاکاوند اینا رو وقتی میشنویم توی ماشین هستیم و میشنویم. خیلی دلشون میخواست که این شعرها بعد به صورت مکتوب ما تو صفحمون بگذاریم که بتونن بعدن ببینن، اگه میخوان یادداشتی بکنن، تکرارش بکنن، که واقعا باید سعی کنیم این کار رو انجام بدیم.
خب این خیلی خوبه، پیشنهاد خوبیه. من هم از دوستان خواهش میکنم، رضایان و دیگران، که این کارو بکنن. فقط با یک نکته شرط بذاریم که مردم عزیز ما، قول بدید وقتی این شعرهای مکتوب رو میبینی، شعری که بنده اینجا میخونم و خوشتون اومده، به سراغ دیگر شعرهای این شاعران هم برید. وقتی شعر هست، خانش هم شده، ممکنه اکتفا کنن به همینی که هست. وقتی شعر نیست، میرن پیدا کنن این شعر رو و ممکنه چند تا شعر دیگر از این شاعر هم ببینن. و قصد ما هم ترویج این ماجراست دیگه، شاعرانی که
چقدر میارزه که نظراتشون رو بر ما مینویسن، به این کمک میکن. شما هم نظری داشتید؟
آره، این نکته ای بود که میخواستم اتفاقا در اولین فرصت بگم. تو برنامه‌ای که از رابعه بلخی صحبت کردیم، چقدر من دوست داشتم اون بحث رو و کلا رابعه رو، یه جایی در میانه گفتار بدون که پیش بینی کنم مثلا بحث پیش اومد، من گفتم که زبان فارسی یکی از معدود زبان‌های، شاید تنها زبان باشه، این چون درجا درباره‌اش صحبت می‌کردم، که جنسیت درش در مسائل نحوی، شناسه‌ها و ضمیرها نیست. عزیزانی با من تماس گرفتن یا برای من پیام فرستادن که زبان‌های دیگری هم هستن، حتی به شکل دقیق گفتن ما مراجعه به هوش مصنوعی کردیم، 11 تا زبان دیگر همین ویژگی رو دارن. خب من اینجا اصلاح میکنم، میدونم که در مثلا زبان کردی ویژگی هست، ترکی داره، مثل ما، مثل زبان فارسی. ولی به هر صورت قابل ستایش این موضوع که انسان رو به عنوان انسان ببینیم، از جهت جنسیت انسان رو تقسیم نکنیم، مگر جایی که واقعا جنسیت دخیله تو ماجراهایی که داریم.
بسیار عالی. من راستی اینم بگم و بعد شروع کنیم که ما در سفری که به هند داشتیم و به زودی حالا پخش میشه، اونجا هم یاد شما بودیم، سر مزار حزین لاهیجی در شهر وارانسی و بنارس رفتیم و یاد شما بودیم،
حزین از اون شعرهای
زیبایی که شما خونده بودین،
سلامت
سر مزار که منتسب به امیر خسرو دهلوی هست.
نه، اون مزار امیر خسرو دهلوی هست.
هست.
آره. ما اونجا توی دهلی یک آرامگاهی داریم به نام بیدل دهلوی که روی اون شک و تردید است، چون سند قطعی ترش میگه که بیدل توی کابل هست مزارش، ولی اونجا هم به شکل سمبولیک هست و مردم میرن و ما هم رفتیم دیدیم، حس بیدل رو دریافت کرد. ممنونم که یاد من بود. گفتید که هند بودیم، یاد تو فکرم یه وقت تو خیابون اتفاقی آمیتاباچانی مثلا درمنرای کسی دیدید؟
چیز چی بود؟ ویجینتیمالا.
ویجینتیمالا، بله.
بفرمایید، در خدمتم.
بسیار خوب. من سراغ یه شاعری میخوام در برنامه این نوبت برم که خیلی نگرانم که وقت اجازه نده که من همه شعرهایی که دوست دارم از این شاعر براتون بخونم.
اینقدر
بسیار شاعر خوبیه. من از روزی که به شکل رسمی جدی رفتم سراغ شعرش، تقریبا عوالم من با این شاعر میگذره، یعنی به شاعرهای دیگه هم که پرداختم هی یاد ایشون افتادم و خیلی مبارک میدونم این که من میخوام درباره این شاعری صحبت کنم که اتفاقا متعلق به جایی است که کمتر ازش شاعر میشناسیم یا ازش شاعر معرفی میکنیم. این شاعر از اهالی تهرانه، شاعری به نام سلیم تهرانی. کمتر تهرانی بین شاعران میشناسیم.
یک شاعر معاصره که خب خیلی در واقع نمادی از تهران هم شد دیگه، آقای محمد علی سپانلو.
بله، سپانلو. معاصرا که داریم، مثلا میم آزاد هم مثلا تو اسم کاملش تهرانی داره. بله، محمود. بله، مشرف. بله. آزاد تهرانی هست. بله. آره، معاصرین که خب تجمع روشنفکرهای روزگار ما همه در تهران بوده، اگر هم تهرانی نبودن توی تهران پرورش پیدا کردن یا حال و هواشون. ولی در قرون گذشته با توجه به که حدود سال قرن نهم اصلا تهران تازه وارد، من یکی از شاعرانو که میخوندم اون هم تهرانی بود، توی یکی از این تذکره ها زندگی نامش رو که نوشته بود، همون اول گفته فلانی در فلان سال در تهران به دنیا آمد، توی پرانتز توضیح داده بود قصبه‌ای در اطراف ری.
بله،
یعنی اولین جزء اولین دفعاتی که من نام تهران دیدم قصبه، نه حتی شهری نزدیک ری. این تهران با اون که قدمت داره اما به این شکل روش کرد. خب از دوره بعد از صفویه کم کم تهران دیگه بزرگ شد که الان همه شهرهای بزرگ ایران اطراف تهران در واقع. اما سلیم تهرانی میخوام از وقت بیشتر و بهتر استفاده کنیم. قرن 11 همیه. وقتی میگیم قرن 11 هم یعنی با سبک هندی سر و کار داریم. وقتی میگیم سبک هندی یعنی منتظر شگفتی ها و چیزهای جذاب باشیم. همونجوری که شما رفتید هند دیدید که میدونید هند به سرزمین عجایب مشهوره. خیلی چیزای عجیب اونجا هست.
واقعا عجیب.
آره، بافت گیاهیش، بافت جانوریش و به خصوص مکاتب فکری، طبقات مختلف اجتماعی، نوع نگاه، اصلا جای بی‌نظیریه. در سبک هندی هم این شگفتی ها هست. نوع نگاه، بیان، صور خیال، اون نازک اندیشی ها، مضمون پردازی ها. که من خیلی دوست داشتم از شاعران بزرگی مثل صاحب تبریزی، بیدل دهلوی صحبت کنم، ولی چون مسیرمون رو از بین شاعران کم نام و گم نام تعیین کردیم، خب طبیعی شاعران بزرگ و مشهوری مثل اونها رو نمیشه متمرکز شد بهشون. سلیم تهرانی یکی از بهترین شاعران این سبک، اگرچه بین مردم چندان شهرتی نداره. در قرن 11 هم سال 1057 هجری فوت کرده و در کشمیر یک مزار شعرا داره، مثل مقبره شعرای تبریز. توی کشمیر جایی که مجموعه شعرا هستن سلیم تهرانی اونجا به خاک سپرده شده. زندگی نامش چه بوده؟ خب طبیعیه دیگه، در اون دوره در دربار شاهان ادب پرور اون دوره مثلا خیلی یک دوره از زندگیشو پیش شاه جهان شعر میگفته. در ایران هم بیشتر عمرشو تو لاهیجان گذرونده، عمری که توی ایران بوده، و مدتی هم در اصفهان و شیراز زندگی کرده، ولی نهایتاً در هند بوده و به خاک سپرده شده.
چقدر این محل زندگی آره. شاه جهان در هند دیده.
آره، شاه جهان بله.
در دهلی.
بله. اونجا که واقعاً گفتنی نیست، دیدنیه.
بله، واقعاً دیدنیه. حالا میگم امیدوارم گزارش های ما از این سفر حتماً. یک جلوه ای از هند رو نشون
با شناختی که از خود شما دارم و به خصوص از احسان عبدیپور عزیز میدونم حتما چیزای جذابی از اونجا تصویر گرفته.
احسان عبدیپور
هم از اون کلماتیه که نمیگم آدمایی، از اون کلماتیه که تو حافظه آدم میمونه. خدا حفظش کنه که یک شور و هیجانی تو شخصیتش هست که از جنس فرهنگ و دغدغه داره و
آیه طور خستگی ناپذیرم هست. واقعا من تو این سفر یه جایی گفتم خدایا مگه میشه؟ چرا نمیخوابه؟ چرا نمیشینه؟ چرا یه دقیقه آروم و قرار نداره؟
دیگه کم داریم مثلا. بله. کاش ما یه بخش از خستگی ناپذیری اون تو وجود من بود.
داریم.
من همش دوست دارم بشینم.
اختیار داریم. باز به شما من که همش دلم میخواد.
شما که ماشاءالله فعالید.
ارادت.
زیاد انتخاب نکنم، بخونم و برم جلو. اول بگم که شعرهایی که انتخاب کردم از سلیم کامل نیست. مثلا یه غزلی رو اومدم خوندم، چه خوبه، دو سه بیتش خیلی جلوه‌گر بوده، انتخاب کردم. گفتم در این مجال گزیده بگیم دیگه. قلابمون رو بدونیم با کدوم بیت گیر میکنه. شأن اصلی این که من یک شاعر رو معرفی میکنم و شعری انتخاب میکنم اینه که شما کیف کنید و علاقه‌مند بشید، برید اشعار او رو بخونید. میگه عاشقانه قشنگیه. به صورت تو بتی کمتر آفریده خدا. اولا همین پارادوکس، این تناقض، این که بت خدا بت را بیافریند خیلی جالبه، همین خودش خیلی جذابه. به صورت تو بتی کمتر آفریده خدا، تو را کشیده و دست از قلم کشیده خدا.
به به.
چو کرده نقش تو بر صفحه وجود رقم، صد آفرین زبان قلم شنیده خدا. تو با قلم میکشیده، قلمه گفته باری کلا چقدر عالی. متاب روی زهم صحبتان. رفت تو فضای سبک هندی، بیتا استقلال کامل دارن، یعنی لازم نیست حتما دنبال هم باشن. توصیه میکنه که از هم صحبتی با دیگران خودداری نکن، با دیگران باش. متاب روی زهم صحبتان که تنهایی لطیفه است که از بحر خود گزیده خدا. تنهایی ویژه خداست، انسان که نباید تنها باشه. خوشان که از فکر بیش و کم گذشته است، چو خورشید از سر عالم گذشته است. این از سر عالم گذشتن یعنی بی توجهی کردن، ولی خورشید واقعا از سر عالم میگذره. این تصویرگری ها خیلی ظریفه. خوشان که از فکر بیش و کم گذشته است، چو خورشید از سر عالم گذشته است. گل از خورشید کام خیشتن یافت، چه میداند چه بر شبنم گذشته است. یا بهتر بگم گل از خورشید کام خیشتن یافت. گل با تابش خورشید شکفته میشه، پر رونق میشه، چه میداند چه بر شبنم گذشته است. میدونی که شبنم، خورشید با شبنم چی کار میکنه؟ بخارش میکنه، نابودش میکنه. بپرس از دیگران ذوق طرب را که عمر ما همه در غم گذشته است.
خیلی زیبا بود. منم میخوام خواهش کنم از بچه های برنامه تیم خودمون که واقعا مکتوب این شعران به مرور،
آره خوبه مردم ببینن شعران، خودشونم بخونن.
اصلا بذارین آدرس صفحمون هم بگم دیگه، در فضای مجازی اکنون تاکس، این آدرس صفحه برنامه در اینستاگرام.
بسیار عالی. مثلا اکنون رو جستجو کنن خود صفحه معرفی میشه. خیلی
ارادت.
خب از وقت استفاده کنیم. بله دیگه.
بله.
هر چه کردم شکر آن را روزگار از من گرفت، شکر نشنیده است پنداری شکایت میکنم. داشتم شکر میگفتم، روزگار فکر کردم شکایت میکنم، ازم گرفت. خوشبینانه داره نگاه میکنه. هر چه کردم شکران را روزگار از من گرفت، شکر نشنیده است پنداری شکایت میکنم. حرف چون در وقت خود باشد به جایی میرسد، از تو دارم شکوه ها اما قیامت میکنم.
عجب.
چون به لطفت خو گرفتم کار مشکل میشود، مهربانی پر مکن با من که عادت میکنم.
آخه
این دل دیوانه دیگر قابل اصلاح نیست، من چه بی عقلم که مجنون را نصیحت میکنم. جوهر اصلی ز هر کس میشود ظاهر سلیم، مدعی با من خصومت من محبت میکنم. خیلی خوبه نه؟
خیلی کردم لطیف.
آره برعکس بقیه شاعران سبک هندی خیلی پیچیدگو هم نیست، تازگی داره ولی زود دریافت میشه. یه غزلی از محمد کاظم بهمنی افتادم، غزل سرای جوان خوب معاصرمون، قافیه و ردیف و لحنش خیلی شبیه اینه. اون که میگفت من به بعضی چهره ها چون زود عادت میکنم، پیششان سر بر نمیارم رعایت میکنم. ولی غزل خوبی هم هست اون غزل، یه مقدار شباهت داره. این غزل رو میخونم، از اون غزل هاست که وقتی میخونی باید مکس کنی. اینجا من نمیتونم مکس کنم، باید بخونم پیش برم. یه مکس هایی رو با خودتون تصور کنید، بعد از یه بیت صبر کنید. اگه ویدیوی کار رو دارید میبینید به قول خودتون پازش کنید، نگه دارید، بعد از بیت سر این بیت یه ذره واسید، یه کیفی بکنید، برید سراغ ابیات بعد. خیلی عجیبه. هر که افتاد ز پا خاک نشین من بودم، هر که افتاد ز پا خاک نشین من بودم، هر که آمد به زمین نقش زمین من بودم. شوق سرخیل صف اهل نیازم کرده است، سجده ای هر که تو را کرد جبین من بودم. عجیب، سرخیل صف اهل نیاز، سجده نوک پیکانش پیشانیه دیگه، یه جلوی صف هم همیشه. راز خود کرد وصیت همه با من مجنون، بر سر او نفس باز پسین من بودم. لحظه آخر مرگ مجنون من نشسته بودم رو سرش. چقدر نمایشیه، فکرشو بکنید. میتونه فیلمنامه ازش در بیاد، چون سینمایی هستید میگم. یه شخص ثالثه که تو همه جایگاه ها هست، تو روایت های مختلف هست و دیده نمیشه، انگار راوی اصلیه. این زمان غیر من آنجا همه کس ره دارد، یاد روزی که در آن بزم همین من بودم. شاید به کلام محاوره نزدیک همین من بودم. سعی من کردم و شد وصل نصیب دشمن، دیگری سید تو کرد و به کمین من بودم.
عجب.
عجیبه نه؟ هر کف خاک به جولانگه شاه میگوید. آدم توقع داره یک متی از شاه بکنه، میگه هر کف خاک، وقتی که شاه داره با اسبش جولان میده، هر کف خاک داره با شاه حرف میزنه. حالا چی میگه؟ هر کف خاک به جولانگه شاه میگوید، پیش از این پادشاه روی زمین من بودم.
خیلی شعر زیبا.
خیامی هم هست تقریبا این بیت. در چمن بود قیامت ز فغان دوش سلیم، یه سر و صدای آنچانی تو چمن می اومد. در چمن بود قیامت ز فغان دوش سلیم، بلبلان را چه گناه باعث این من بودم. تایه هر ماجرایی که من حضور دارم فهم کنم راوی شگه تعریف نشده است. این راوی نه من فردیه، نه من اجتماعیه، نه من انسانیه، یک من نمایشی انگار، یکی که تا حالا اینجوری نیومده تو شعر ما، که هر جایی انگار اون نقطه عطفه، اون مرکز توجهه، منی هستم که تا حالا دیده نشدم، یا شاید شأن و شخصیت من اونجا حضور داره، یا هرچی. توضیح ندم، به بعضی شعرها باید خون لذت برد دیگه.
و انگار تموم درد و غم و رنج عالم و این آدم تجربه کرد.
انسان به معنی انسانش همینه دیگه. ما تاریخ هم که میخونیم صرفاً قصه نمیشتم، حتی قصه هم وقتی گوش میکنیم مثلا عامل اصلیه این که یک اثر هنری مثل یه فیلم، مثل یه شعر مخاطب داره، اینی که مخاطب خودش رو در فضای اون اثر قرار میده. میگن اولین شرط یک اثر هنری باید باورپذیریش باشه. یعنی حتی شما فیلم علمی تخیلی هم میسازید، مخاطب باید تحت تأثیر لحظه های فیلم قرار بگیره، وگرنه از همون اول معلوم این که اصلا واقعیت نداره که. بوفکور هدایت که میخونیم کاملا مشخص واقعیت گرا نیست، اما لحظه به لحظه با این اثر همراهیم.
منم یاد این بند، این جمله افتادم، چقدرم شنیده شده و زیبا و تاثیرگذاره، که نام تمام مردگان
بله
یحیاست.
یحیاست بله.
یحیی انگار همه رو در پی خودش، در پس خودش
داره. آره همه رو داره. ضمن این که ظرافت این عبارت اینه که یحیی به معنی زنده است.
عجب، راست میگه.
آره دیگه، یحیی از حی میاد. چه طرز و
چقدر زیباتر شد،
گسترده تر میشه. از سلیم تهرانی عقب نمونیم.
گفتیم مکس کنیم. آها. این خیلی خوب شد که تمام مرده ها زنده.
آره دیگه، وقتی یحیی بیاد یعنی دیگه خیلی گسترده میشه بحث.
بله خیلی ممنونم، عجب چیزی یاد گرفتم. بفرمایید.
من چون مدیون سلیم تهرانی هم بابت لحظات خوبی که باش داشتم دارم عجله میکنم، وگرنه این بحثی که شما الان مطرح کردید قابل این هست که چند دقیقه دربارش صحبت کنیم.
شما لطف میکنید.
خوبه، باز چند بیتی از یک غزل انتخاب کردم، سه بیت از یک غزل که خیلی خوشم اومد. جوهر جرأت هر دل ز زبان معلوم است، دلو در چاه چو خالی است رسن می لرزد. دلو پر، دلو معنی سطل دیگه، دلو که پر میشه دیگه اون تناب نمی لرزه چون سنگینی دلو میکشه، دلو که خالیه ریسمان می لرزه. بس که رسوایی هم آورده قیامت به سرش، چون بر این نام مرا خاک وطن می لرزد. جنبش لاله و گل نیست ز تأثیر صبا، باد صبا می وزه ولی جنبش لاله و گل مال اون نیست. جنبش لاله و گل نیست ز تأثیر صبا، که زرشک رخ اعضای چمن میلرزد. این دیگه دار عاشقانه و سنتی تره، یعنی اونقدر تو زیبایی که گل و چمن سسودیشون دارن میلرزن. آخ استراب دلم از شوق تو دیدن داره. این غزل دیگه است. احساس میکنم سلیم تهرانی خیلی به زبان گفتار نزدیک کرده شعر خودش، برای همین هم هست که نسبت به بقیه شاعران این دوره سریعتر فهمیده میشه. همین من بودم، این استراب خیلی در کلام و تخاطب رایجه. این که میگه استراب دلم از شوق تو دیدن دارد، این دیدن دارد خیلی چیز نبوده. حالا مرغ بسمل چه هنر غیر تپیدن دارد؟ بسمل لحظه سربریدن مرغ رو میگن، اون لحظه جان دادن که طبیعتا ناگواره، خیلی تلخه، ولی سر مرغ رو که میبرن چند ثانیه جان به تنش هست بدون شعور، فقط دست و پا میزنه و هیجان به خرج میده تا جان کامل خارج بشه. بسمل و نیم بسمل تو شعر فارسی هست. مرغ بسمل چه هنر غیر تپیدن داره؟ تپیدن همون بیقراری کردن و دست و پا زدن.
آیا تو بسمل مال اینه که بسم اللهیه که ناقصه بله و کامل نشده؟
چون برای بریدن سر به شکل شرعی بسم الله میگن و آره یکی میگفت تمام قصه های شب که برای بچه ها تعریف میکنن همشون از دید ما که قصه ها رو شنیدیم ناتمامن، چون وسطاش خوابمون میبرده دیگه، ته قصه رو نمیشنیدیم. واقعا مرغ بسم الله رو کامل نمیشنوه، بسم الله ناقصه دیگه. حالا این شاید توصیف دقیق لغویش نیست، ولی نگاه شاعرانه و هنرمندانه ایست که شما بهش کردید. بسمل اون لحظه رو، مرغ بسمل چه هنر غیر تپیدن دارد؟ پرده چون افکند از چهره گل، رویش را دوستان خوب ببینید که دیدن دارد. ندهد دل که کسی بگذرد از کوچه ما. خیلی خوبه، یعنی هیچکی دلش نمیاد از کوچه ما رد بشه. ندهد دل که کسی بگذرد از کوچه ما، سیل اینجا هوس خانه خریدن دارد. خانه خریدن چه تعبیر ساده، چقدر سیل باید رد شه دیگه، اصلا تلاطم سیله. خب
واقعا اینو باید بگم این که این شعرهای بسیار 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 زیبا با صدا و قرائت شماست که زیباییش چند برابر میشه. جدی میگم.
خیلی لطف دارید، منم اصلا تواضع نمی کنم، چون افتخار میکنم اگر این باشه، چون نهایتا میخواد این شعرها. ببین یه چیزی بگم، یه منت بذارم سر کسانی که از این شعرها خوششون میاد. شما اگر دیوان سلیم تهرانی رو باز کنید به این راحتی این بیتا رو پیدا نمی کنید. من چند بار میخونم، خودم رو رها میکنم در حال این غزل ها و این شعرها، اون بیتایی که منو تکون میده برمیدارم زیر.
آی دوتا شما که میدونید من چقدر بهتون ارادت دارم.
شما که خیلی لطف.
من یه سوء استفاده از ارادت هم بکنم. خواهش. این کاغذا رو و قبلیاشو به من میدین؟
آره حتما.
قبلیارم میدین؟ اگه نگیم من
میدم. اونه که میدم قبلیار دفعه بعد که اومدم خدمتون با خودم میارم.
اصلا نمیدونی من خیلی دلم.
ولی اونه که از رو کتاب خوندم و شرمندم.
نه اونه که اینجوری جدا کرد.
اینا بخشش اصلا کتاباشم تو خونه هست. دیدم این که ورق بزنم دنبال شعر بگردم.
اصلا تو خدا اینجوری بیادین که بعد کاغذ.
باشه چشم.
خب من که دیگه.
اگه دفعه بعد اینا رو نداده بودم بگید که من بعد قولی معلوم بشه. خیلی خوب. دو بیت از یه غزل دیگرشو بخونم. روزگارم قدر نشناسد زنادانی، روزگارم قدر نشناسد زنادانی، که طفل گنج نامه گر بیابد کاغذ بادش کند. کاغذ باد خراسان میگن، تو افغانستان اونورام میگن. کاغذ باد به باد بادک میگن، کاغذی که تو باد پرواز میکنه. حالا میگه که بچه چه میدونه این گنج نامه است، این نقشه گنج، این باد بادک درست میکنه تو هوا. حالا میگه روزگار قدر منو نمیدونه، از فراموشان زیر خاک بودن مشکل است. نمیخواد بگه مرگ مشکله، میخواد بگه بعد از مرگ فراموش شدن مشکله. قبل از که مثل دوم بخونم یاد اون انیمیشن فوق‌العاده زیبای کوکو افتادم. دیدی تطمن دیگه؟
کدوم؟
کوکو.
نه نه دیگه
پسر. حالا بحث موسیقی و یک خانواده مکزیکی و اینا، این به دنیای مردگان میره. یکی از چیزایی که اونجا تعبیر میشه تو این فیلم و خیلی تاثیرگذاره، بعضی مرده ها روحشون در عالم مردگان داره محو میشه، نابود میشه، یعنی روحشون هم از بین میره. اینا کسانی هن که در جهان زندگان دیگه کسی یادشون نیست. خیلی بده که کسی آدمو یادش نباشه. حالا میگه از فراموشان زیر خاک بودن مشکل است، وقت آن کس خوش که چون میرد کسی یادش کند. مرگه، ولی چقدر خوبه که یاد آدم باشن.
روی سنگ مزار پروین اعتصامی هم هست دیگه، دوستان به که ز ما یاد کنند، دل بی دوست
دلی
غمگین است.
چقدر خوب که بعضی از شعرها آخرین شعرشون رو نوشتن. پروین برای سنگ مزار شعر نوشت. چقدر تطبیق قشنگی داره. بله.
روی سنگ قبر ایرج میرزا هم این شعری که روی سنگ قبر ها، ولی یه شادی و یک شوخ طبعی ایرجانه هم توش هست. هر که را روی خوش و
خوی
نکوست، زنده و مرده من
عاشق.
بچه ها میشه این شعر رو هم لطف بکنید؟ ممنون میشم. بله بله بله. آقا اشکال نداره بله.
نه نه خیلی هم کار
شما
میخونید. نه خواهش میکنم.
شروع میشه و اینا میرسه به اینجا که هر که را روی خوش و خوی نکوست، مرده و زنده من عاشق اوست. داره به زیبارویان میگه. بله. دیگه من همانم که در ایام حیات بی شما صرف نکردم اوقات.
خوب.
تا مرا روح و روان در تن بود، شوق دیدار شما در من بود. بعد چون رخت ز دنیا بستم، باز در راه شما بنشستم. برای همینه که اونا اومدن اینجا دیگه.
آره.
وقتی دارن رو سنگ قبر رو میخونن، معلومه اومدن دیگه، این سر راه نشسته و اومدن. و چقدر جالبه که در لحظه برای سنگ قبرش هم باز یه شوخی. آره. یک ظرافت اینجوری داره.
حیف ایرج میرزاست که مرده باشه. خیلی زنده است حتی روی شعر سنگ قبرش. آره میگه با یکی داره حرف میزن، یکی داره باش حرف میزن.
بله.
چقدر روان، چقدر خوب، چقدر خوب شد بازی یاد ایرج. یادم باشه یک روز مفصلتر از ایرج میرزاست.
لطفا خواهش میکنم این کارو بکنم. تو کتاب بازم قرار بود و نرسیدیم.
آره،
امیدوارم اینجا این بشه.
عمر دو بایست در این روزگار دیگه متاسفانه.
آیا تو اگه خیلی شعر مونده حیفش نکنیم، میخواییم تو دو برنامه بریم.
چقدر وقت دارم؟ وقت ندارم حتما.
بله.
یک شعر رو که میتونم
بکنم. بله بله.
میشه برای برنامه دیگر هم این رو ادامه بدیم. اینو میخوام حتما بخونم آخه. میگه که زبست در هر دیاری یار دور افتاده ای دارم، به هر سو می پرد مرغی ز من مکتوب می خواهد. پرندار نامه می نوشتم، میگه نامه نداری، دارم میرم فلان جا، اونقدر که معشوق این ور و ور داره. زبست در هر دیاری یار دور افتاده ای دارم، به هر سو می پرد مرغی ز من مکتوب می خواهد. خدایا دور داری آن حریف بی تمیزی را، بی تمیز یعنی که قدرت تشخیص نداره. خدایا دور داری آن حریف بی تمیزی را که بد می فهمد و از ما سخن را خوب می خواهد. سلیمان بی وفا آخر وفا بر وعده خواهد کرد، ولیکن عمر نوح و صبر طاقت ایوب می خواهد. چه غافلگیری جالبی داره. مثل اول فکر کنی جدی مثلا وفا میاد، خب با عمر نوح و طاقت ایوب.
یه جای دیگه هم دوباره یه غافلگیری داشت که میگه سخن خوب میخواد، ولی خب
نمیفهمه،
بد میفهمه. من دارم حرف خوب میزنم، وقتی آره. بد میفهمه چیکار کنه؟
آره جالب، اصرارم داره که حرف خوب بزن.
بله ولی بد
میفهمد و از ما سخن رو خوب میخواهد.
خیلی ممنونم و واقعا حیف بود که نصف و ناقص.
آره منم دوست دارم که بیشتر از سلیم تهرانی شعر بخونیم، هم یه احترامی به تهرانی‌های عزیز بکنیم، کمتر تو ادبیات ازشون صحبت میکنیم، همین که حالا که مجال هست که ما از این شعر بخونیم، خب دو نوبت ازش صحبت.
چقدر عالی، خیلی خیلی ممنونم. این برنامه اکنون تمام شد ولی اکنون ادامه داره.